برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
خاطر شیفتگی خاصی که متفکران مدرسه روی شعور انسان داشتند، آدمها را منحصراً از دیدگاه شعور بررسی کردند. در صورتی که یک نیروی توانگر ذهنی دیگری در کنار شعور وجود دارد که نادیده گرفته شده و این منجر به ایجاد یک حلقه گمشده گشته است. لذا بشر کماکان یک راز نهفته مانده و این فلسفه نوین قدری از این راز بشری را برای ما حل می کند. ذهن انسان یک قطبی نیست، بلکه دو قطبی است. با ذهن خود آشنا شوید. آیا سیاست فقط یک حرفه برای چند نفر در هر جامعه است یا نحوه زیست منحصر اولاد بشر است؟ انسان یک جانور سیاسی است و زمانی که اولاد بشر لب به سخن گفتن گشوده، دروغ گفته است. چرا انسان ها اینقدر شیفته ورزش هستند؟ به نظر من با یک تعریف اجمالی از
نشیده بقای بهبانی
و بعد پرداختن به خاصیت و ماهیت آنها ما رو یاری میکنه که بیشتر این مقوله غریزه رو بفهمیم. نکنم
آیا چه گرایش های روانی انسان ها را با این حدت به سوی مذاهب سوق میدهد؟ آیا اگر به دلایلی عیسی، موسی، محمد متولد نمیشدند؟
معذرت خواهم، نشیده بقای بهبانی.
اگر انسان ها ذاتاً
تکمسری
هستند، چرا این همه خیانت؟
این را دیگه نشون ندم. من دوست داشتم کتاب هامو معرفی بکنم و مختصری در مورد هر کدومشون صحبت بکنم. الان این کتاب ها رو میبینید آقای بهبانی؟ الان میبینید؟ بعد با سلام خدمت آقای بهبانی و بینندگان گرامیتون، هموطنان عزیز، من باز مظفر ابراهیم زاده هستم. دوست داشتم تحقیقات که کردم و در این 6 جلد کتاب نشر شدن یه مقدار هر کدوم از این کتاب ها و محتواشون رو خدمتتون معرفی بکنم. این کتاب که در روی صفحه میبینید، Meet Your Mind Volume 1، این کتابی است که ذهن انسان رو در حقیقت به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه میکند و خاصیت و ماهیت تک تک آنها رو نشون میده و در یک بخش دیگه نحوه عمل کرده این بخش های مختلف ذهن انسان رو بررسی میکنه و در پروسه این تجزیه کردن ذهن انسان به اجزای تشکیل دهنده خود، من فرا گرفتم که 20 تا نیروی ذهنی وجود دارن که بر تمامی انسان ها، چون اونهایی که زندن همکنون و اونهایی که ما قبل ما زیستن حاکم هست. معذرت میخوام. تنها فرقی که وجود داره این است که شدت و قوت تک تک اینها از انسانی به انسان دیگر فرق می کند و این فرقها رو در انسانها به وجود می آورند. و آغاز این تحقیق و بررسی از اینجا شروع شده که من که ما همه که می شنویم که شعور وجود دارد و همچنین غریزه، من می خواستم بفهمم که رول هر کدوم در ذهن انسان در روی عملکرد انسان ها به صورت انفرادی و اجتماعی چیست. این مقوله است که به نظر من ناشناخته مونده تا به امروز، تا این تحقیقات انجام گرفت، و به این دلیل است که بسیاری از رازهای بشر کماکان نهفته مانده. وقتی ما متوجه میشیم که ذهن انسان و تنها ذهن انسان دو قطبی است و تشکیل یافته از شعور و غریزه، اون موقع متوجه میشیم که یکی از این دو نیرو همیشه در حال رشد هست و دیگری همیشه راکت است، و هر یک از این دو نیروی ذهنی یک بخش عظیمی از عملکرد انسان‌ها رو کنترل می‌کند. غرایز مربوط به کردار انسان‌ها می‌شود، که اگه من بتونم به یه صفحه دیگه از این نشون بدم، از این وبسایت بنده رو به طور که دفعه قبلم نشون داریم، این منحنی که می‌بینید در روی صفحه، یکی از این منحنی ها نماینگر شعور انسان هاست که همیشه در حال رشده، اون یکی راکت است. بخشی که راکت است که همون غریزه باشه، کردار انسان ها رو رقم میزنه. الان مثال که خدمتتون عرض میکنم نشون میده که این تئوری ها فقط تئوری های خشک و خالی نیستن، بلکه واقعیت داره، علمی هستن، و بازتاب آن رو ما در این دنیای خاکی میبینیم که از بدو بشریت وجود داشته. شعور انسان که همیشه در حال رشد است، دستاوردهای انسانها رو میسر می کند، و غرایز که همیشه راکت است، عملکرد انسانها رو، یعنی کردار و منش انسانها رو کنترل می کند. مثلا برای اینکه ما متوجه بشیم که این شکاف فزاینده که در اثر فرقهای ذاتی این دو نیروی ذهنی ظاهر می شود، بازتاب آن در زندگی انسانها و در دنیا چیست؟ مثلا شما اجداد دیرینه ما رو در نظر بگیرید که 5000 سال 10000 سال قبل زندگی میکردن. وقتی اونها از یک نقطه به یک نقطه دیگر مسافرت میکردن، اونها فقط روی پا میتونستن برن، یا اگه خیلی متمدن بودن سوار یه حیوانی میشدن. در حالی که امروزه در اثر پیشرفت علم و دانش و صنعت که زایده عملکرد شعور انسان هست، انسانها از یک قاره به قاره دیگر به طور که همه میدانیم در اندک زمان با هزینه کم و با استراحت و سلامتی کامل میتونن مسافرت بکنن. این جهش بزرگی است که در اثر پیشرفت شعور انسان که تجلی پیدا میکنه در پیشرفت علم و دانش و صنعت میسر شده. یک مثال دیگه اگه بتونم بزنم، مثلا همون اجداد دیرینه ما اگه میخواستن با هم صحبت بکنن، فقط میتونستن رو در رو صحبت بکنن. امروزه با استفاده کردن از یک دستگاه کوچک، تلفن دستی، هر انسان میتواند از هر نقطه دنیا با هر انسان دیگر در هر نقطه دیگر نه تنها با شفافی مکالمه بکند، بلکه همزمان تصاویر همدیگر هم میبینند. این باز یک نمونه دیگر از پیشرفت سحرآمیز بشر هست که به وسیله پیشرفت شعور انسان ممکن شده. حالا همون اجداد دیرینه خودمون رو در نظر بگیریم. از نظر کرداری اون انسان‌های 5000 سال قبل دروغ می‌گفتن، دزدی می‌کردن، آدم‌کشی می‌کردن، با عرض معذرت به ناموس هم دیگه تجاوز می‌کردن، ارتش تشکیل می‌دادن، به هم دیگه حمله می‌کردن، و هر یک از و بسیاری دیگر از منش‌های دیگر که هر کدوم از اینها از عملکرد یکی از این غرایز 17 گانه که بر تمامی انسان‌ها حاکم است ناشی می‌شود. و چون غرایز عوض نشده و چون غرایز هستن که منش انسانها رو رقم میزنن، هیچ یک از این منش انسانها در سراسر دنیا کوچکترین تغییر پیدا نکرده. انسانها کماکان و به طور لاینقط در سراسر دنیا و در طی تاریخ مرتکب همون کردارها شدن، و اگر کسی شکی در این دارد به زندانهایی که در شهرهای خودشون است مراجعه بکنن، و اونجا بسیاری از این افراد را خواهند دید که مرتکب این اعمال شده و گرفتار شده، محاکمه شده و زندانی شدن. بنابراین وقتی ما این رو متوجه میشیم که ذهن انسان دو قطبی است، بلافاصله ما میگیم که پس وقتی ذهن انسان دو قطبی است، عملکرد تک تک اینها چیست، و این ما رو یاری میکنه که متوجه بشیم که تمام فعل انفعالات و عملکرد انسان ها به دو بخش مختلف و اساسی تقسیم شود: منش و دستاوردها. من به طور با عرض معذرت تکرار میکنم که شاید یه دفعه فراموش نکنن، منش به وسیله غرایز تغییر ناپذیر وحشی انجام میگیرد و دستاوردها به وسیله شعور پیشرو. و حالا یکی ممکنه بگه خب که چی اینو فهمیدیم بعدش چی؟ بعدش اینه که وقتی ما متوجه میشیم که شعور انسان به طور لاینقطع همیشه در حال تحول و رشد هست، به طور که در این منحنی میبینید با تبعیت از پیشرفت زمان، ما میدانیم که زمان هرگز نمیستد، زمان به طور لاینقطع پیشروی میکند و این شعور انسان به عنوان تابعی از پیشرفت زمان رشد میکند. آیا انتهای این منحنی به کجا میرسد؟ یعنی به زمانی میرسد که این شعور انسان به جاهایی میرسد که مثلا ما تصویری که از خدا داریم، هر انسان تبدیل به یک خدا میشود و میتواند مثلا کهکشان بسازد، این که میدونیم عملی نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ من این رو در برنامه های دیگه مطرح خواهم کرد که واقعا اگر انسان هایی که واقعا قدرت دستشون هست متوجه این نشوند و قدم های لازم را برای کنترل این که نهایت این شعور انسان به کجا میرسد، این شکاف فزاینده نهایتا تمدن بشری را به طور جدی به خطر میاندازد. ما بایستی این جریان را به طور کامل درک بکنیم و بتوانیم خرد انسان را به جایی برسانیم که بتواند این شعور لگان گسیخته انسانها را مهار و رام کند، به طوری که این شعور فقط بازده مثبت داشته باشد. یک چیز رو ما باید متوجه بشیم و آن این است که شعور انسان به دو بخش اساسی تقسیم می شود. نه تنها ذهن انسان به دو بخش اساسی شعور و غریزه تقسیم می شود، و شعور انسان خود نیز باز به دو بخش اساسی تقسیم می شود. به طور که دفعه قبلا من عرض کردم، من اسم یکی رو گذاشتم The Utilitarian Intellect، یعنی شعور مشکل گشا و راهیاب، و دیگری The Moral Intellect یا شعور اخلاقی. این Utilitarian Intellect فاقد شخصیت است، یعنی بدین معنی که هرگز موضعی اتخاذ نمی کند که بگوید من این کار را انجام می دهم چون نیک است و اون کار را انجام نمی دهم چون زشت است، و خود را بی چونه چرا و بی قید و شرط همیشه در اختیار هم کارهای زشت و هم در اختیار کارهای زیبا قرار می دهد و چون موضعی از خود اتخاذ نمی کند لذا فاقد شخصیت است. برای اینکه برای ما جا بیفته، مثلا برادران رایتس به عنوان یک مثال از هزاران مخترعین مختلف با الهام گرفتن از این شعور مشکل گشا و راهیاب خود، یوتیلیتریان اینتلکت خود، توانستن نیروی جاذبه زمین را خونسا بکنن و اولین پرواز انجام بگیره، که ما میبینیم که در اثر پیشرفت علم و صنعت و دانش این اختراع ابتدایی به کجاها رسیده که به طور که قبلا هم عرض کردم انسانها با بهره گیری از آن میتوانن مسافرت های طولانی را به نحو آسانی انجام دهند، که هیچی حتی این اختراع به جای رسیدی که انسان ها حتی به کرات دیگر میتونن برسن. اینجا ما بینیم که بازده شعور انسان بسیار مفید و خوب بوده، ولی همون المنت ذهنی، همون مقوله ذهنی که همون شعور مشکل گشا و راهیاب باشد، انسان‌های دیگر با بهره گیری از آن این اختراع زیبا را تبدیل کردن به یک سلاح کشتار جمعی و هزاران انسان معصوم را به فجیع ترین وضعی به هلاکت رسوندن، در همون اتفاق 9/11 در نیویورک و جاهای دیگر. ما میبینیم و البته مثال های بی انتهای واقعی وجود داره که ما میتونیم این خاصیت شعور یوتیلیتریان اینتلکت انسان رو ما ثابت بکنیم. بعد الان تصویران هست آقای بهبهانی؟ بله این نجف کلافم کرده. بله چرا اینجوری میشه آخه من تصویر خودم رو صفحه میبینم چرا نمیبینم شما چرا نمیتونیم ببینید Oh my God. بله. چیزی که می‌خواستم عرض کنم ما به طور که می‌بینیم این شعور مشکل‌گشا و راهیاب بشر شخصیتی از خودش نداره. البته اینو باید عرض کنم که در فرهنگ ما ایرانی ها در زبان‌های مختلف که رایج هست لاقل دو تاشو من بلدم ما اصولا افراد که بی انضباط بی ادب هستن میگیم بی شخصیت. البته به نظر من این واژه کاملا بی مفهوم است و هیچ انسان بی شخصیت وجود ندارد. وقتی من میگم این شعور فاقد شخصیت است به این معنی است که بی ادب است. البته این واژه بی شخصیت به طور که عرض کردم یک واژه کاملا بی مفهوم است، چون تمامی ذهن انسان ها از 20 تا نیرو تشکیل یافته و شدت ضعف هر کدوم از انسانی به انسان دیگر فرق می کند. مجموع عملکرد آنها و برایند آنها شخصیت هر انسان را تشکیل دهد و چون تمامی انسان ها از این نیروی بیستگانه برخوردار هستند، بنابراین هیچ انسان نه ایرانی یا غیر ایرانی بی شخصیت وجود ندارد. اینو فقط عرض کردم که وقتی عرض میکنم شخصیت مذرت کنم شعور مشکل گشای انسان فاقد شخصیت است، به این معنی است که این بخش از شعور انسان بی ادب است، بلکه فاقد شخصیت است، موضعی از خودش اتخاذ نمیکنه و خود را بی قید و شرط و بی چون چرا هم در اختیار دستاوردهای خوب و هم در اختیار دستاوردهای زشت قرار میدهد و بنابراین هم خوب هست و هم بد هست. بستگی داره که انسان ها چگونه از آن استفاده بکنن و نحوهی که انسان ها انتخاب میکنن از آن چگونه استفاده بکنن برمیگرده به خرد انسان ها، که اونهایی که از خرد بالاتری برخوردار هستن خردشون این شعور فاقد شخصیت رو مهار میکنه، رام میکنه و که این بازده منفی نداشته باشه. من دوست دارم حرفامو از طریق مثال بیان بکنم. یک مثال دیگه خدمت نظر میکنم، دو تا مثال از میکنم. مثلا یه اتومبیل رو در نظر بگیرید که موتورش روشنه. وقتی شما این اتومبیل رو به دنده جلو میذارید، این نیروی که موتور تولید میکند این اتومبیل رو به جلو میراند و وقتی همون موتور در همون جهت که میچرخه توی اون همون اتومبیل اون رو به دنده عقب بزنید، اتومبیل به عقب حرکت میکند. این نیروی که این موتور تولید میکند کوچکترین ارجحیتی ندارد که اون نیرو این اتومبیل رو به جلو میراند یا به عقب میراند. شعور انسان یه همچین خاصیتی دارد. یک مثال دیگر که میخوام عرض بکنم، حیوانی هست که به فارسی فکر میکنم میگیم مار ماهی، به انگلیسی بهش میگن الکتریک ایلز، که اینا در منجلاب ها زندگی میکنن. وقتی اینها به خطر میفتن یه جرقه شدیدی از بدنشون اشعاعی میدن که مثلا وقتی تمساحی به اینها حمله میکنه اون تمساح برای چند دقیقه بیهوش میشه که این خودش رو از مرگ نجات بده. و یا چون اینا سرعتشون زیاد نیست وقتی میخوان مثلا یه ماهی شکار بکنن چون بهشون نمیتونن برسن، باز با استفاده از همون جرقه این ماهی رو بیهوش میکنن تا بهشون برسن و تغذیه بکنن. و بنابراین میبینیم که این خاصیت غیر عادی این حیوان بخصوص لااقل به دو طریق این بقای این حیوانات کمک میکنه که این حیوانات به بقایشون ادامه بدن. بنابراین بسیار مفید است. ولی چون اکثر این جرقه از ناحیه سر آنها جرقه میخوره، بعد از مدتی هر دو چشم این حیوانات کور میشه و با توسل به احساسهای دیگرشون میتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. به طوری که میبینیم این جرقه‌ای که این حیوان تولید میکنه هم مفید هست در شرایطی و هم مضر. شعور انسان درست همچین خاصیتی داره و تنها راهی که ما میتونیم این شعور لایتناهی انسان رو تبدیل به یک نیروی مولد، به یک نیروی سازنده و مفید تبدیل بکنیم، تنها طریقی که این ممکن است این است که ما بتوانیم خرد جمع بشریت رو بالا ببریم و راه وجود دارد که این واقعا عملی گردد. چون این خرد همکنون در وجود همه هست و فقط تعدادی از این نیروهای بیستگانه این خرد را در انسانها تقلیل میدهند و به این دلیل است که مقدار خرد در دنیا ما بله. علت این که خرد در دنیا همیشه نادر بوده، البته اینو خدمت عرض بکنم چون ما از این کلمه خیلی ساده استفاده میکنیم، فکر کنیم یه چیزیست که همه میدونن خرد چیست. شاید براتون جالب باشه بدونید که یک بنیادی در امریکا وجود داره به اسم سر جان تمپلتون فاندیشن که در ایالت پنسیلوانیا است. این فاندیشن، این بنیاد 5 میلیون دلار در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار داد و از آنها خواست که تحقیق بکنن که خرد چیست، ویزدم یعنی چی و چگونه میتوان این را به دست آورد و در خدمت بشریت قرار داد. اینها یک تیم بزرگی را تشکیل دادن که اکثرشون روانشناس بودند و تعدادی فیلسوف و مذهب شناس بینشون بودند. در سال 2011 این شروع شد با این و البته تعدادی از این روانشناس از کشورهای مختلف بود. در سال 2011 اینا شروع کردن این کار رو، حدود 32 تا 35 نفر بودن و اینها در درون این تیم یک تیم کوچکتری تشکیل دادن که به چین بفرستن، چون بسیاری از انسانها فکر میکنن که چینی ها از خرد بیشتری برخوردارن، که ببینن چینی ها در مورد خرد چی فکر میکنن. و این تیم به چین عازم شد. بعد در سال 2017 اینها اعلام کردن که این تحقیق و بررسیشون به انتها رسیده و گفتن که آنها هیچ تعریف علمی یا هیچ درک علمی نتوانستن به وجود بیارن که این خرد یا ویزدم را توجیه بکنه، بلکه این 32 یا 35 نفر حتی نتوانستن به یک توافق برسن که یک تعریف منسجم از این واژه خرد داشته باشند. علت این که به نظر بنده آنها و روانشناس‌های دیگر در علم روانشناسی رایج نتوانستن به این دست یابن که خرد چیست و چگونه میتوان اون را به دست آورد و مورد استفاده قرار داد، این است که این روانشناسا متوجه نیستن که ذهن انسان و تنها ذهن انسان دو قطبی است و تشکیل یافته از شعور و غریزه و یکی از این دو نیرو تغییر ناپذیر و تکامل ناپذیر است و وحشی است و تعدادی از این نیروهای وحشی که در تمامی انسان ها وجود دارد شعور و خرد انسان رو به پایین می آورد، تقلیل می دهد و این شعور تقلیل یافته است که خرد به عنوان خرد شناخته شده از دیدگاه تحقیقات بنده. من با استفاده از دستا میخوام اینا خدمت نمایش بدم. فرض بفرمایید مثلا شعور یک انسان تخیلی، شعور ذاتی و اکتسابیش مثلا در این سطح قرار گرفته و غرایزش هم در سطح پایین تری قرار گرفته. بر مبنای خاصیت و ماهیت این غرایز عقب مانده که کلی توضیح میخواد که اینجا بیفته، انشاءالله در برنامه های آینده من سعی میکنم نشون بدم، البته من فکر یادم رفت که تصویر من نمیبینید که با دستم نمایش بدم. فرض بفرمایید که نمیشم. بله فرض بفرمایید این دست چپ شما، دست چپ یک انسان شعور و خرد اون انسان است. این دست چپ غرایز وحشی عقب مانده است و بر مبنای تضادی که بین این شعور و غریزه وجود دارد، این غرایز شعور در عملکرد خودش یعنی در خلاقیت خودش بسیار توانگر است، ولی وقتی به تضاد میفته با این غرایز بدوی عقب مانده وحشی، زورش به این نمیرسه. اکثرا زور شعور به زور غریزه نمیرسه و این غریزه هست که این شعور رو تقلیل میده، میاره به سطوح پایین تر و اکثر انسان ها در زندگی روزمره شون از این شعور تقلیل یافته استفاده میکنن. در این سطح پایین اومده که انسان ها از شعور خودشون استفاده میکنن، من اسم اون رو گذاشتم The Applied Intelligence، یعنی شعوری که ما در اون سطح ازش کار میگیریم. و اگر ما بتوانیم واقعا این رابطه شعور و غریزه رو دریابیم، تمامی این جریان هایی که عرض میکنم خدمتتون و خیلی چیزهای دیگه که فرصت نشده خدمتتون عرض بکنم در ضمیر ناخودآگاه انجام میگیرد. ما دسترسی به اونها نداریم، ما اصلا حتی نمیتونیم تعریف بکنیم که ضمیر ناخودآگاه چیست. اگر مثلا شما اراده بفرمایید برید توی گوگل و بگید The Subconscious Mind، میبینید که بسیاری از روانشناسا عقایدی ارائه دادن و هیچ همخوانی با هم دیگه ندارن. این معنیش این است که یک درک منسجم از این مقوله ضمیر ناخودآگاه به دست نیومده. ولی این تحقیقات بنده در کمال فروتنی عرض میکنم، وقتی شما چون ما از دو نیروی از دو قطبی بودن ذهن انسان آگاه نبودیم، این یک بخش بزرگی از ابهام در مورد ذهن انسان رو به وجود آورده. و چون آگاه نبودیم که 20 تا نیرو در ذهن انسان ها وجود دارد، بنابراین نمی توانستیم خاصیت و ماهیت تک تک آنها را بشناسیم. بنابراین یک لایه بزرگ ابهام دیگه در مورد ذهن انسان به وجود میاد. و چون ما نمی رسیم که این 20 تا نیرو چجوری با هم تا می کنن و چگونه با هم کار میکنن و احکام اعمالی را که تک تک ما به صورت انفرادی و یا اجتماعی ما تحت تاثیر عمل کردن ها عمل میکنیم، بنابراین ابهام سوم به وجود میاد. مجموع این سه ابهام ضمیر ناخودآگاه را تشکیل میده، ولی به محض اینکه ما از اینها آگاه شدیم، ضمیر ناخودآگاه تبدیل میشود به ضمیر آگاه و لخت و اوریان در مقابل ما قرار میگیرد. تا اون موقع ما چون دسترسی بهش نداشتیم، آگاهی آشنایی باش نداشتیم، هیچ کنترلی روی آن نداشتیم و به محض اینکه از آن آگاه میشویم، اون را به کنترل خودمون در میاریم. و در این صورت است که ما میتونیم واقعا کنترل زندگی خودمون رو به دست بگیریم و دچار این ابهام نشیم. مزد کامون چیزی که میخواستم بگم فراموش کردم چی میخواستم بگم که این مثال رو از دادم. ولی ضمیر ناخودآگاه به طور که داشتم عرض میکردم، این دانشگاه شیکاگو بهش پول داده بودن $5 میلیون که این ضمیر ناخودآگاه رو بیان بکنن و متاسفانه نتونستم. خودشون بیان کردن که ما نتونستیم که نه تنها نتونستیم رو بیان بکنیم، بلکه حتی نتونستیم توافق کنیم که اینو چجوری تعریف بکنیم. ولی با شناختن این 20 نیروی ذهنی و آشنایی با عملکرد آنها، این ضمیر ناخودآگاه تبدیل به ضمیر آگاه میشه و ما کنترل ذهنیت خودمون رو به دست میگیریم و دیگه اجازه نمیدیم که دچار این اشتباه ها بشیم. دیگه شعور ما در این سطح پایین عمل نمی کند، بلکه ما اون را از چنگ این غرایز وحشی عقب مانده نجات میدیم و در سطحی بالاتر عمل میکنه و بهره بیشتری به ما میده. این یافته ها اینو برای ما میسر میکنه. اگه سوالی داشتیم بفهمید من بیشتر توضیح بدم. من کلاس های ارائه خواهم داد در آنلاین. که اونایی که دوست دارن جزئیات اینو البته خیلی مرتب و منظم یعنی با ترتیب جلو میریم که تمامی اینها قشنگ جا بیفته و انسان ها از ذهنیت خودشون آگاه باشن و کنترل عوض این که به وسیله آن کنترل بشوند کنترل را به دست بیارن و اون موقع است که واقعا میتونن یک تحول بزرگی در زندگی خودشون به وجود بیارن. اون اشتباه های الکی که تک تک ما مرتکب میشیم دیگه مرتکب نمیشوند و اون موقع است که واقعا هر کس میتونه بر مبنای توانایی ذهن خودش پیشرفت بکنه، اشتباه کمتر بکنه و دستاوردهای جالبتری رو برای خودش ارائه بده و علاوه از آن زده زده با پیشرفت درک انسان ها از ساختار و عملکرد ذهن خودشون ما دیگه کمتر تسلیم این غرایز عقب مانده و وحشی خودمون میشیم و تمام افکار، اعمال و منش ما بسیار مرغوبتر، متمدنتر و انسانی تر میشود. اگه کسی سوالی داره مطلب بفرمی من تا اونجا که میتونم. بله من چیزی فعلا مغزم واقعا منجمد شده آقای بهبهانی، چیزی به ذهنم نمیاد بگم فعلا در این لحظه. خواهش میکنم، خیلی ببخشید.